بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در معارف الهیه از سه علم نام برده شده، یکی علم حضوریه که این علم ویژه وجود مقدس پروردگار مهربان عالم، در سوره مبارکه یاسین می خونیم ان کل لما جمیع لدینا محضرون. اولا از آیه شریفه استفاده میشه که زمان برای پروردگار عالم مطرح نیست، اما برای ما مطرحه. ما نسبت به گذشته هیچ علمی نداریم مگه ما رو خبردار کنن، نسبت به آینده هم هیچ علمی نداریم حتی یه لحظه بعد، مگه به ما آگاهی بدن. نسبت به زمان حاضر هم علم ما بسیار محدوده. ما الان بیرون مسجد رو نمیبینیم، نمیدونیم چه خبره. اما گذشته و حال و آینده برای خدا نیست. دانش وجود مقدس او حضوری و ازلی و ابدی. نیازی نداره که کسی از گذشته او رو خبر بده، چون برای او گذشته‌ای وجود نداره. نسبت به آینده هم نیاز نداره که زمان بگذره، آینده بیاد بدانه، بلکه کل هستی علمن از ازل تا ابد نزد او حاضر. یه مثل براتون بزنم. البته برای شما روشنه مسئله، پیچیده نیست، ولی شاید یه نفر مثل من باشه که توضیح لازم داشته باشه. ما توی اتاقی پشت یه پنجره کوچکی نشستیم، بیرون رو داریم نگاه میکنیم. یه قطار شتر 10 نفره از بیرون میاد رد میشه. پنجره محدوده. ما شتر اول رو میبینیم، دومی رو نمیبینیم. اولی که رد میشه دومی رو میبینیم، سومی و اولی رو نمیبینیم. سومی که میاد ما دومی و اولی و چهارمی رو نمیبینیم. این دانش ماست نسبت به زمان. اما کسی که بیرون وایستده تو خیابون، هر 10 تا شتر رو یک جا میبینه. این علم حقه که یک جا تمام هستی علمن و عینن پیش اوست. خب علم و عین چه فرقی میکنه؟ علمن پیش اوست اون زمانی که خودش بود فقط. کان الله ولم یکن معه شیئون، هیچی رو خلق نکرده بود. تمام این عالم هستی تا روز قیامت در علم او حاضر بود. وقتی هم که جهان رو آفرید تا الان پیشش حاضره. این رو میگن عین، اون رو میگن علم. خب این یه علم، علم حضوری، یعنی الان قیامت ما، قیامت مردم و عالم، قیامت جهان همین الان پیشش حاضره. هیچ چیش غایب نیست، الان موجوده، یعنی موجودیت داره. برای ما بعدن ایجاد میشه، برای او ایجاد شدنی نیست، پیشش. لذا من یه تقاضای مختصری از شما برادران و خواهران دارم. آیات قرآن مجید رو اگر در حدی ادبیات عرب رو خوندید، آیه رو با دقت قرائت کنید. اگر ادبیات عرب رو نخوندید، آیه ممکنه شما رو به تردید بندازه. شما یه کسی که ادبیات خوب خونده بپرسید. تو سوره بقره میخونیم و ان جهنم لمحیطتون علی الکافرین. محیط اسم فاعله، دلالت بر حال داره. میفرماید همین الان جهنم بر کافران عالم احاطه داره، یعنی الان تو جهنمم. من میبینم تو جهنمم، ولی چون بین اونها و بین قیامت پرده دنیا افتاده، خودشون نمیبینن، در این زمینه کوردلن. اما من که دارم نگاه میکنم، کل کافران الان در جهنم، نه بعدن میرن جهنم. و اهل بهشت الان در بهشتن، متنعمون فیها، ولی پرده دنیا در برابرشونه، نمیبینن خودشونو در بهشت. ولی اولیای خدا، البته اولیای خاص، میبینن. من در اینجا یه روایت از کافی براتون عرض کنم و یه جمله هم از نهج البلاغه. اینا دقایق مسائل اسلامه. من از شما عذر میخوام که خیلی در مباحثم داستان پیش نمیاد که خستتون نکنه، ولی اینا واقعیاتیه که علمای بزرگ شیعه فتوا دادن واجب به مردم تفهیم بشه و برای مردم بیان بشه. اما در اصول کافی، وجود مبارک رسول خدا وارد مسجد شدن، نماز صبحشون رو خوندن، عادتشون این بود بعد نماز بر میگشتن رو به مردم و یه مقدار می نشستن که اگه کسی سوالی داره، حرفی داره، مطلبی داره، مشکلی داره، با حضرت در میون بذاره. یه کاری هم کرده بود پیغمبر که مردم رو دربوسی باش نداشته باشن، یعنی بین مردم و بین پیغمبر خجالت و حیا و شرم مانع نشه. یعنی پیغمبر برخوردشون با مردم به گونه‌ای بود که مردم خیلی زیبا احساس می‌کردن از خودشونه، یعنی یه موجود جدایی نیستش. همینطور که برگشتن رو به مردم، تو صف چشمشون به زید ابن حارثه افتاد. کیف اصبحت یه اصطلاح عربی، حال چطور، به معنی چگونه صبح کردی نیست، یه اصطلاح برای اعراب، برای احوال پرسی، حال چطور. جواب داد اصبحت و موقنن، حالم در حال یقینه، یقین نسبت به تمام حقایق، همه حقایق و یقین دارم، در هیچی شک ندارم، در هیچی تردید ندارم. این عجب حال با ارزشی، این عجب حال فوق العاده‌ایه که انسان نسبت به حقایقی که خونده یا شنیده تردید نداشته باشه. اگه قیامت رو شنیده از آیات و روایات، اگه خونده، دیگه همچین حال منفی نداشته باشه. حالا قیامت برپا میشه؟ نمیشه. یه خود بدتر، راست، دروغه. گو من الان در حال یقینم. بعضی روایات نقل میکنه اصبحت و یقینن موقنن، من یه پارچه یقینم، یه پارچه یقین دارم. دو تا کلمه است، موقنن یقین دارم، یقینن یقین محضم. خوب، ادعای خیلی فوق‌العاده ایه. خیلی. شما بعد مرگ رسول خدا 3 روز نگذشت که امام هشتم می‌فرماید مونده های کنار امیرالمؤمنین بیشتر از 12 نفر نبودن، کل مدینه برگشتن، یعنی یقین هنو نداشتن، باور واقعی هنو نداشتن که حضرت 12 تا رو اسم میبره و هر 12 تا هم تو مسجد در دفاع از امیرالمؤمنین سخنرانی‌های جالبی دارن، نقلم شده، هر کدوم یه صفحه، نصف صفحه. اون چهره‌های برجسته‌شون هم کتک حسابی خوردن و از مسجد با لگد بیرونشون کرد. این خیلی ادعای فوق‌العاده که حالم حال یقینه، حالم حال موقنه، هیچ شک نه در توحید دارم، نه در نبوت انبیا دارم، نه در فرشتگان دارم، نه در قیامت دارم، نه در قرآن مجید دارم، هیچ، یه پارچه باورم. قال، حدیث تو کافی باب ایمان با سند. قال و ما علامت و ذالک، خیلی ادعای بزرگ، علامت یقینت، علامت موقن بودن تو برای من بگو. یعنی رسول خدا نمیدونست که این راست میگه یا دروغ میگه؟ نه، پیغمبر عظیم و شأن اسلام معلم انسان هاست، میخواد او با زبان خودش بیان کنه، درس بده به مردم که نشونه یقین من چیه. بله، پیغمبر اکرم که میدونستن که یقین داره، میدونستن موقنه، میدونستن ارزشترین حال برای او اتفاق افتاده. و ما علامت ذالک، نشونه یقین چی؟ گفت یا رسول الله، عزفت فی نفسی از دنیا، تمام امور مادی پیشم صفر شده، یعنی شوقی، عشقی، کل ملقی، یق پاره کردنی برای حضرت اسکناس و برای زمین و برای ملک و برای اینا ندارم. خدا روزیم کرده خونهی داشته باشم، زنی داشته باشم، بچهی داشته باشم، روزی کرده. حالا این روزی نکرده بود، نه مشکلی نداشتم، میگفتم که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اونی که پروردگار برامون رقم زده بر ما اتفاق نمیفته. اینم خیلی حال عجیبی که دارن، میگم الحمدلله رب العالمین، ندارم میگم لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، خدا هرچی برام رقم زده درسته، درسته، رقم زده زن گیرم نیاد، بچه گیرم نیاد، درست، رقم زده 30 سال بمونم، 60 سال بمونم، اندازه 950 سال بمونم، درسته، رقم پروردگار خطا نداره، اشتباه نداره، کم و زیاد نداره، خلاف حکمت و خلاف مصلحت نیست. اینم حال عجیبیه، عجیب، که حالا اینا رو که میشنوید فکرم میکنید میبینید که مشتری این مسائل از زمان آدم تا حالا کم بوده. لذا در قرآن میفرماید درباره اهل بهشت، سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین. یا در آیه دیگه می فرماید که قلیلون من عبادی شکور. گفت جوریم برای من صفر امور مادی که استوا اندی ذهبها و حجرها. دو سه تا پنج شیش تا سنگ معمولی بندازن تو دامن من یا دامن منو پر طلا بکنن، برام کاملا مساوی. اینم حال عجیبی، یعنی با دیدن طلا مس نمیکنه، با دیدن چهار تا قلوه سنگ تو دامنم پست نمیشه. حالم یک حاله. استوا اندی ذهبها و حجرها. تو بارگاه معاویه سخن از امیرالمؤمنین به میون اومد. حالا من دقیق نمیدونم بعد شهادت حضرت بود یا قبل از شهادت حضرت. وقتی سخن از امیرالمؤمنین پیش اومد، معاویه گفت هر کی هر نظری راجع به علی داره بی ترس و لرز اظهار بکنه. هر نظری که اظهار کردن برای خوش آمد معاویه بود. اینم از پستی های جنس دو پاس که به خاطر شروری، کافری، فرعونی حق رو تحقیر میکنن و زیر پا میذارن. همه رو گوش داد، دیگه کسی نمونده بود نظر. گفت بدبختا هیچ کدوم از این نظرهایی که دادین به علی نمیخوره. اینا همه رو برای خوش آمد من گفتین، اینا هیچ ربطی به امیرالمؤمنین نداشت. هیچی، نظراتون همه پوچ و بی ارزشه، پسته. حالا گوش بدین من نظر بدم، من نظر بدم. خدا گاهی به زبانها حقایق رو جاری میکنه. گوه اما، یعنی میفهمید داره چی میگه. خیلی حرف بزرگی زده معاویه، خیلی، اینو باید پذیرفت. یه کسی به حافظ گفت، گوه اولین غزل دیوانت گفتی که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکلها. گفتن این نیمبیت اولت این سروده یزیده، یزید ابن معاویه. حیف نبوده این نیم بیت و تو دیوانت اونم اول دیوان گذاشتی؟ گو نه، من دیدم یه گوهر پربهای دهن سگ افتاده، ورش داشتم گذاشتمش تو دیوانم که جعب آینه پاک. عیبی نداره این گفتار و نظر از دهن پلیدترین آدم در اومده، من باید قبول بکنم. نه باید بگم خدا لعنتت کنه، نه حرفت ارزش نداره، نه خدا که لعنتش کنه، اما این حرفش خیلی ارزش داره. گو علی ابن ابی طالب کسیست که در آرامش روح نظیر در این عالم نداره، بر این که اگر دو تا انبار طلا و کاه دست علی بدن، اول در انبار طلا رو وا میکنه، کلشو تا اون آخر بدون که یه مسخالشو خودش برداره همه رو هزینه در راه خدا میکنه و بعد که این انبار طلا تموم شد، میاد در انبار کار رو وا میکنه، میگه هر کی کار لازم داره بیاد برداره ببره، چون در این دنیا طلا و کاه پیش علی یکیه. خب کسی که حالش اینجوری ایش وقت دینشو برای دنیا نمیبازه، دینشو برای طلا از دست نمیده، دینشو برای اختلاس روز روشن و دوزی روز روشن، اونم از مال یه مملکت و حق یه مملکت از دست نمیده. اونی که براش یکسان طلا و کاه تقلب در جنس نمی کنه، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، مال مردم رو نمیبره، اونی که براش یکیه، یعنی خودشو تو دنیا مهمون خدا میدونه، طلا و کاه رو ملک خودش نمیدونه، میگه امانتی او به من داده، راه هزینه‌شم معلوم کرده، به من ربطی نداره که حالا با دیدن طلا حالم به هم بخوره یا با دیدن کاه بگم که چیه. این روحیات خیلی فوق العاده است، خیلی. بعد گو یا رسول الله، من شبها دو تا پرده رو میبینم، پرده اولیه اهل بهشت و متنعمون فیها، در حال بهره بردن از نعمتهای بهشتن، میبینم انگار سر منو شب از زیر گنبد آفرینش میدن بیرون، من اون طرف و کل بهشت رو میبینم و اهلشو که متنعم به نعمتن، و دوزخیان رو میبینم که در آتش دوزخ دست و پا میزنن و راه فرار بروشون بسته. تا اینجا رو ما نقل کردیم، اونم در اصول کافی. یه اضافه‌ای داره که جلال الدین رومی نقل میکنه و مدارک مطالب جلال الدین و یکی از دانشمندان بزرگ همین عصر جمع کرده در یه کتاب جداگانه، که خیلی آدم باسوادی بود، من دیده بودمش، بدیع الزمان فروزانفر. اولا مولا بود و مجتهد، مجتهد مسلم، ولی با اومدن رضاخان فکر کرد که دیگه آخوندی و مسجد و حسینیه فاتحش خونده شد، عمامه و عبا و قبا رو انداخت دور، کرواتی شد و وارد دستگاه رضاخانی شد و استاد دانشگاه و معارف در دستگاه سلطنت او شد. ولی آدم باسوادی بود. این اضافه رو جلال الدین نقل کرده که حالا اون مدرک هم داده ولی تو مدارک ما نیست. به پیغمبر گفتش که همین جمعیتی که الان تو مسجد نشسته، همین بگم کدوماشون رو شب تو جهنم دیدم، بگم کدوماشون رو شب تو بهشت میبینم، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. گفت دنیا جای آبروداریه، بقیهش رو ادامه نده، و مهمترین آبرودار پروردگار عالمه. آبروداریش هم اینه که هر کسی که 20 سال 30 سال 40 سال بدترین گناه پنهانی رو داره برملا نمی کنه، مگه اینکه کسی خودش آبرو خودشوند بیاد سر چهار رو بره رو چهارپایه عرق بخوره و عربده بکشه، این دیگه آبرو نداره که خدا حفظ کنه، یا چاقو بکشه تو شکم مردم، یا کیف زنی بکنه، یا دزدی روز روشن بکنه، این آبرو نداره که خدا آبرو داری کنه. ولی بنده و جناب عالی که خودمون میدونیم از قبل از تکلیف هزار جور گناه کردیم ولی هیچ کدومشو نه پدرمون فهمید، نه مادرمون، نه خالمون، نه عممون، نه زنمون، نه بچه‌مون، نه داییمون، نه عمومون این آبرو داریم. پس این اخلاق پروردگار عالمه، این تو روایاتمونه که موسی به التماس بنی اسرائیل از پروردگار بارون خواست، خطاب رسید یه سخنچین بدقلق که از این گناهش عبا نداره تو جمعیت نشسته، به خاطر نحسی او بارون نمیده. موسی هم بلند شد وایساد، گفت کسی که خودت میدونی به گناه دوبه همزنی آلودگی، بلند شد تو این جمعیت برو بیرون، بارون بیاد بر مردم. گناهکارم لابلای 70,000 جمعیت تو بیابون در گریه و ناله سرشو کرد تو عواش، گفت غلط کردم، آبرو منو نبر. بارون اومد. موسی گفت خدایا هیچکی بلند نشد بره، کی بود؟ خطاب رسید اون وقت که سخنچین بود اسمشو نبردم آبروشو ببرم، الان که با من آشتی کرده آبروشو ببرم، من با اون چه فرقی میکنم؟ این آبرو داره که واجبه بر ما آبرو داری. اگرم امیر المؤمنین به محمد ابن حنفیه میگه ولا تقول ما تعلم، هر چی رو از مردم خبر داری که زشت بده مایه آبروزیزیه حرامه بگی، نشین بگو من دارم راست میگم، دروغ حرامه ولی راست گفتن که حرام نیستش. بله دروغ حرامه ولی طبق روایات راست گفتنم همه جا واجب میکه، بعضی از راست گفتن ها مثل دروغ گفتن حرامه. ولی این طور وسائل و شیعه است جلد 11. ولا تقل ما تعلم، محمد جان اون چرا از مردم خبر داری که باعث آبرو ریزی مردمه و اتفاقی خبر شدی نگو، چون گفتنش حرام. آبروی مردم، آبرو خانواده، آبرو جامعه، حالا که برای کسی آبرو دیگه نذاشتن، یعنی به اندازه‌ای که تو این 40 سال آبروی مردم، آبروی افرادو بردن، به اندازه 56 سال حکومت پدر و پسر قبل آبروی مردم نرفت. من الانم آبرو ریزی خیلی شدید، صبح یه کسی توی تلفن همراهش آبروی یکی رو با نوشتن میبره، 5 دقیقه بعد کل ایران خبر میشن. من یه وقت روایت خوندم که روز قیامت زبان بدگویان از دهنشون در میاد، پهن روی محشر میشه، مردم از روش را میرن، از روز زبون را میرن. من این روایت رو نمیفهمیدم، اما حالا میفهمم که زبون همین موبایله که یه مرتبه کل ایران این زبون پخش میشه، این زبون مصنوعیه که وصل به زبون اصلیه. آبروی مرد عیب نداره من یه داستان براتون بگم، یه داستان بسیار با ارزش، داستان بسیار مهم. 16-17 سالم بود، یه بلیت گرفتم 10 تومن 10 تومن میدون خراسان، سوار اتوبوس شدم برم مشهد، جادم خاکی بود، بد جاده ایم، بین شاهرود و بین میامی قبل از سبزوار، کویر، بیابون، اتوبوس. رسید در یه قهوه خونه وسط بیابون، حدود 30 متر بود این قهوه خونه، تیرچوبی هم بود، فکر کنم راننده با قهوه چی رفیق بود که گاهی که از اینجا رد میشه نگر داره این بنده خدا یه چیزی گیرش بیاد. همه پیاده شدم یه چایی بخورم، آب بخورم. من اومدم تو قهوه خونه، نشستم روی نیمکت چوبی. راننده زیاد تو قهوه خونمون، مسافرها یواش یواش رفتن سوار شدن، قهوه چیه اومد رو همون تخت نشست چون کاری نداشت. گفتم که پدر، حالا من 15-16 سالم، گفتم پدر خرج زندگی تو این قهوه خونه میده؟ گو آره. گفتم راضی هستی؟ گو صابون و نهار شام و لباس خودم و زن و بچه‌ام لنگ نمونده، برای چی راضی نباشم؟ بیشتر میخوام، اضافه رو میخوام چیکار؟ خوبه. گفتم که بچه دارم هستی؟ گو 4 تا پسر دارم. دختر ندیدی؟ گو نه. گفتم بچه ها چی کارن؟ گفت مهندس، دکتر، نمیدونم از همین شغل، خیلی شغل بالا بالا. گفتم کمکت هم میکنن؟ گفت نیاز نداره. گفتم اینجا که زندگی نمی کنن؟ گفت نه بابا، تهرونن، شیرازن، اصفهان، مشهدن، من کمک نمیخوام از ایشون. گفتم چی شد بچه های تو؟ 4 تا بچه قهوه‌چی بی سواد همه با سواد شدن، بزرگ شدن، خوبن بچه هات؟ گفت عالین، عالی. گفت به من سر میزنن، دستم رو میبوسن، پای مادرشون رو میبوسن. گفتم که چی شد این بچه ها برای تو پدید اومدن؟ گو سوال خوبی کرد. گو پشت این قهوه خونه من یه دهه، من متولد این دهم، 40-50 تا خونوار تو این ده زندگی میکنن. مادرم رفت یه دختری رو دید، اومد به من گو مادر یه دختری خوبه، به درد ما میخوره، به درد خونوادمون میخوره، به درد تو میخوره. گو تو مسافری؟ گفتم آره. گو مالی اینجا نیستی من قصه رو برات میامونم؟ نه. گو بازم گذرت به اینجا میاده؟ گفتم نمیدونم، من تالو گذرم دیگه به اونجا نیفتده، الان نزدیک 60 سال میشه دیگه، اون مرده مرده و قهوه خونم خراب شده و جاده هم اتوبان شده و اوضاع عوض شده. گو شب عروسی، عروسو که دادن به من همه رفتن، من و اون موندیم. عروس نشست مثل مادر داغ دیده شروع کرد گریه کرد. بهش گفتم خانوم شب عروسیته، مادرت که هست، بابات که هست، خانوادت که هست، من که تو رو جایی نمیخوام ببرم، ما همینجا زندگی میکن، بر چی گریه میکن؟ گفتش که 5-6 سال پیش من نمیتونم خودم رو نگردارم، منو یه کسی دست زده. من به مادرم نگفتم، به بابام نگفتم، به خواهرم نگفتم، امشب به تو دارم میگم. اگه دلت میخواد فردا صبح منو طلاق بده. اگر گفتن چرا، میگم والا ما دوتا تا صبح با هم بیدار بودیم، خوشو بش کردیم، اهم دیگه خوشمون نیم، جدا شد. اگر نه بیا برای خدا گذشت کن، منو ببخش و اون چه که اتفاق افتاده بپوشون برای خدا. گفتم با خدا معامله میکنم، میپوشونم، تا بمیرمم هیچی نمیگم. گفت به خاطر اون شبم خدا این چهار تا بچه رو به من داده. خدا مفتی به کسی چیزی نمیده که. پوشوندن آبرو همین جور که انقدر سودمنده، آبرو بردنم به همین تناسب ضرر آخرتی و دنیایی داره. خب بگم اینایی که باش سرت نماز میخونن یا رسول الله کدوما رو تو جهنم شبا میبینم، کدوما رو تو بهش؟ لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس دیگه سکوت کرد. خب این یه علمه، علم حضوری، علم الله. اون قسمت دیگه‌ای که از امیرالمؤمنین نقل شده اینه، وهم درباره عاشقان خدا میگه، وهم والجنت کمن رآها وهم فیها منعمون وهم والنار کمن رآها وهم فیها معذبون. اصل اولیای خدا خودشونو تو بهشت میبینن و متنعمن، بدان عالم در جهنمن و معذبن، حالیشونی. ان جهنم لمحیطتون علی الکافرین، یعنی بندگان من علم من مقید به زمان نیست، نه آینده داره نه حال داره نه گذشته، همه چیه عالم الان پیش من حاضره، قبل از به وجود آمدنشم در علم من حاضر بود. اما علم دوم علم حصولیه، مثل دانش همه ما. من بی سواد محض بودم، پدر بزرگم منو برد مدرسه کلاس اول و دوم و تا دوازده و بعد قم و با سواد شدم، البته در حد خیلی اندکی. هیچ وقت من نتونستم خودم رو قانع بکنم که کنار عالمان شیعه عالمم، هنوز خودم رو محصل میبینم نه عالم. این علم حصولیه. شما مدرسه تشریف بردین، دبیرستان رفتید، دانشگاه رفتید، علم تحصیل کردید، یعنی حاصل کردید برای خود. این هم یه علمه که علم همه انسان هاست. و اما علم سوم علم لدونیه، یعنی لدونی اسمشه، اصطلاحیه در معارف الهیه. نمونه شو براتون بگم، نمونه شو. خدا به پیغمبر اکرم میگه پیش از این که مبعوث بشه با دستت خط نمیتونستی بنویسی، ولا تخطه به یمینک، اصلا یک کلمه بلد نبودی بنویسی، خواننده هم نبودی. اگه زیباترین خط تو رو صفحه جلوت میذاشتن نمیخوندی. تا کی؟ تا 40 سال. تا 40 سال ننوشتی نخوندی. علمک ما لم تعلم، ننوشتی نخوندی. این خیلی چیز عجیبیه که روز 27 رجب اول طلوع آفتاب فرشته وحی رو دید، فرشته وحی رو باور کرد. تمام اهل تسنن دریوریای دیگه‌ای در این زمینه دارن که متاسفانه بعضی از آخوندهای شیعه هم دریوریای اونا رو تو کتابایی که نوشتن نقل کردن. فرشته رو دید، فرشته غایب شد، اومد خونه میلرزید. خدیجه گفت چته؟ گفت چیزی رو دیدم، یکی دو بار خودش رو به من نشون داد، چیزایی رو به من القا کرد، من نزدیک بود از رنج و ناراحتی و غصه و گلوگیر شدن از سر کو خودم رو بندازم پایین بکشم، اما این کارو نکردم، حوصله کردم، ولی اومدم خونه. خدیجه بهش گفت آروم باش بیشین، من الان میرم خونه داییم. ورقت ابن نوفل که مسیحی بود احواتالات تو رو بهش میگم. اومد پیش این مسیحی، گفت شوهر من این حالات براش پیش اومده. گفت برو بهش بگو تو پیغمبر آخر شدی. یعنی اهل تسنن اطمینان دادن به پیغمبر رو که باور کن جبرئیل بوده پیغمبر شدی رو از یه مسیحی براش درست کردن. یعنی خودش اطمینان نداشت، شک داشت. بقیهش رو نمیدونم نقل بکنم یا نه، نمیدونم. اهل سنت نوشتن یه حالت جنون مانند بهش دست داده بود، مغزش به هم ریخته بود. اما ما چی میگیم؟ وقتی که جبرئیل رو دید، اولا ما میگیم که کنتو نبیین و آدم و بین الماء و طین. اون وقتی که آدم بین گل بود و هنوز نطفش خلق نشده بود، هیکلش خلق نشده بود، من پیغمبر بودم. مسیح تو گهواره به یهودیای فلسطین گفت، وقتی گفتن که به مادرش اینو از کجا آوردی، یه مرتبه تو گهواره هنوز 10-15 دقیقه بود عمرش، گفتش که به یهودیان فلسطین، انی عبدالله آتانی الکتاب، با فعل ماضی، به من کتاب داده خدا، و جعلنی نبی، یا من به پیغمبری انتخاب شدم. نه اینکه بعدن میخواد کتاب انجیل رو به من بده. اصلا داستان انبیا و خدا یه داستان ویژه است. خدا شاهده طبق گفته های اهل دل، اهل دقت، اهل عقل، اهل ایمان، وقتی به پیغمبر گفت اقرأ، تمام آیات کتاب تکوین یعنی هستی، تمام آیات کتاب انفس یعنی خلقت انسان، تمام آیات کتاب تشریع در وجود مقدس او تجلی کرد با یه دونه اقرأ. اینو میگن علم لدونی، یعنی من هیچی بلد نیستم، یه مرتبه با یه اشاره غیبی عالم به ماکان، به ما یکون و به ما هو کائن میشم. اگه اینجوری نباشه پیغمبر اسلام نیستش که. اگر اینجوری نباشه علی نیست، امام مجتبی نیست، سید الشهدا نیست. این مقدماتی رو که ذکر کردم حالا خدمتون عرض بکنم. دانش صدیقه کبرا دانش تحصیلی نبوده، دانش لدونی بوده. دانش لدونی تو اصول کافی جلد 2 ترجمه است، در جلد اول عربیشه، که به امیرالمؤمنین بعد فوت پیغمبر گاه و جبرئیل گاهی به من نازل میشه، فرمود فاطمه جان قلم و کاغذ آماده باشه، هر وقت جبرئیل اومد پیشت اون چه رو به تو گفت تو به من بگو، من بنویسم. علی کاتب علم فاطمه شده بود. حالا این فاطمه حرفایی داره ملکوتی آسمان، معلوم میشه این حرفا تحصیلی نی، این حرفا لدونیه، که با خواست خدا فرد شب تا چند شبی که خدمتون هستم بخشی از مطالب حضرت رو که خیلی فوق العاده است براتون بیان میکنم. این غیر خطبه مسجدشون و خطبه منزلشونه، اینا جزء علوم خارج از این دوتا خطبه است. خب روز چهارشنبه بود، شیعه در بغداد بود، شنیدن که موسی بن جعفر میخواد آزاد بشه. شنیدن از همه جای بغداد اونایی که میتونستن خودشونو رسوندن به زندان، چون شایعه انداخته بودن که موسی بن جعفر آزاد شده، بیان حالا استقبال بکنن، حضرتو ببرن در یه منزلی در بغداد و خدمتش باشن. همه بیرون در زندان سندیه بن شاهک وایستاده بودن که در رو وا کنن، چشمشون به جمال یوسف فاطمه بیفته، برن دستشو ببوسن، اظهار ارادت بکنن که دیدن دارن در بزرگ زندان رو وا میکنن. یه مرتبه دیدن 4 کارگر یه بدن لاغری رو، البته زیر عبا بود ولی لاغر بود، یعنی بدن سنگینی نبود، روی دونه تخته پهن انداختن دارن میارن بیرون. خود این حمالا وقتی از تاریکی زندان اومدن بیرون، این لاغری بدن رو که دیدن گفتن که خود چرا انقدر سنگینه این بدن؟ این بدن که زیر عبا داره حجمش رو نشون میده باید 30-40 کیلو باشه. گذاشتن ایش زمین، عبا رو کنار زدن، دیدن از گردن تا روی مچ پا پر زنجیره که شما کاظمین تو حرمش خوندین سلام بر تو، که حلقه های زنجیر گوشت تو ساییده بود، استخون تو ساییده بود، بدن تو زخم کرده بود، رو جسر بغداد گذاشتن. چیزی نگذشت که شیعیان از خود بی خود شدن، بغداد تعطیل شد، اومدن تشییع جنازه بسیار مفصلی. اگه از این مشیعین میپرسیدن چرا همتون با پای برهنه و سر برهنه اومدید تشییع، جواب میدادن این سید عالم امام پسر زهراست، مگه ابی عبدالله سید نبود؟ مگه ابی عبدالله عالم نبود؟ مگه ابی عبدالله امام نبود؟ مگه جیگر گوشه پیغمبر و زهرا و علی نبود؟ چیکار کردن که زین العابدین به زینب کبرا گفت عمه؟ گمان میکنم این مردم ما رو مسلمان نمیدانن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا، اللهم بحق الزهراء اجعل عواقب امرنا خیرا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم عید و انصر امام زماننا برحمتك يا ارحم.